أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در جهت سوم بود و در حکم خروج بعد از دخول در عرض مغصوبه به سوء اختیار که اقوال اینجا ذکر شد و مطلبی هم یا قولی هم مرحوم میرزا داشت در رد قول صاحب فصول که میگفت حرمت ساقط میشه قبل از بعد از دخول، ولی وجوب غیری مثلا یا وجوب نفسی رد مال اگه قائل شدیم بود به نفسی بعد از دخول هست برای خروج، ایشون یه برهانی اقامه کرد که این برهان را مرحوم آقای خویی هم قبول فرمودن که اگر ملاک و مقتضی وجوب چه نفسی چه غیری در فعل خروج بعد از دخول باشه، دیگه قبل از دخول نمیتواند این فعل حرام باشه، حتی به حرمتی که یست خطب دخول مغیا باشه به دخول، چون این حرمت با اون وجوب متعلقش یک فعل در یک زمانه و معیار در اجتماع زدین به حسب نظره. ولو کسی که میخواد این دو حکم را جعل کنه اینه که متعلق واحد باشه و فعل واحدی باشه، نمیتونه اون رو هم واجد محبوبیت بدونه، مثلا هم واجد مبغوضیت، هم واجد ملاک انجام دادن، هم ملاک ترک کردن. این یه نوع تحافتیست به تعبیر ما، یا مگر به نحو جهل باشه بعد بفهم بگن اشتباه کرده، این درش مصلحت هست که جهلن بر مولا ممکن نیست. تعبیراتی که گذشت که این رو مرحوم شهید صد جواب داد، فرموده یه مغالطه است، هیچ گونه نه تحافتی هست و همون نحوی که گفته شد میشه در یه فعلی مفسده مطلقه باشه و رضا حرامش میکنه، ولی بعد از دخول چون حرمت ساقط شده به جهت عجز از عدم غصب در آن ثانی، حالا چه خارج بشه یک آن زمان لازم داره به این غصبه، چه بشینه این مقدار از غصب در آن ثانی دیگه قهریه بر او، حرمتش ساقط میشه، ولی میشه یه وجوب مشروط اینجا بیاد به دخول. تنافی نداره این دو حکمی که یکیش حرمت قبل از زمان دخول تا قبل از زمان دخوله، یکی وجوب مشروط به دخوله، نه در عالم مبادی تحافظ داره نه در عالم اقتضای تحریک و محرکیت تحافظ و تنافی داره، که ما عرض کردیم این روح جواب درسته برای مطلب صاحب فصول و رد برهان مرحوم میرزاست و اشکالش بر صاحب فصول، روحش این مسئله است، ولی این متوقف بر اون نکته است که عرض کردیم میبایستی قوام امر و نهی را به محبوبیت و مبغوضیت بالفعل ندانیم، مبغوضیت شعنی را هم کافی بدانیم، یا به عبارت دیگر قوامش به داشتن غرضی باشه که اون غرض قابل تحصیل باشه با اون حکم، چه نهی باشه چه امر. و اینجا چون غرض نهی اون مفسده، دفع اون مفسده مطلقه است و مفسده مطلقه حتی بعد از دخول قابل زجر بوده، قابل محرکیت بوده وسیله نهی، ولو به اینکه داخل نشه، این مقدار از محرکیت را مولا حفظ میکنه، جعل این حرمت را میکنه، حالا یا قبل از دخول یا بنابر اون قولی که ما گفتیم این مقدار لغویت هم مهم نیست حتی بعد از دخول. ولذا گفتیم ما اگر این نکته اصلی که نکته فنی این مسئله است که قوام امر و نهی به محبوبیت و مبغوضیت بالفعل نیست، گرچه ممکنه زور و عرفی خطابات این باشه، این نکته را اگه قبول کردیم دیگه قائل به بقای حرمت این چنین حرمتی بعد از دخول هم میشه شد، مثل قول محقق قمی میشه این قول را قائل شد، چون بعد از دخول دیگه این حرمت فعلی هم باشه، مثل مسببات تولیدی که گفتیم بعد از سبب بازم حرمت هستش و این مقدار لغویت قید نشده در خطابات شرعی، ولی فاعلیتش و محرکیتش و زاجریتش ساقط شده، چون دیگه مکلف این چون حرمت به غصب خورده نه به عنوان خروج، که فردی از دو فرد غصبه در آن دوم، یا بقا یا خروج، جامعه قصد محرمه، جامعه قصد در آرین دوم نمیتونه نباشه بر مکلف، قهریه مثل اون مسبب تولیدیه، دخول سبب قهریه اونه، این حرمت ساقطه زاجریتش گرچه خودش ساقط نباشه، فاعلیتش ساقطه گرچه فعلیتش ساقط نباشه. پس وجوبه وقتی میاد که این حرمت دیگه زاجریت نداره، پس اون تضاد بین امر و نهی گفتیم به تضاد به لحاظ زاجریت و دافعیت و باعثیت باز باشه، اینجا نیست، پس اجتماع ممکنه. قول صاحب قوانین هم میشه معقول، و اگر قائل به عدم وجوب مقدمه شدیم، قول صاحب محقق عراقی هم میشه مبناش همین. در حقیقت قول محقق عراقی قائل بود به حرمت بدون وجوب، این مبنای حرمت بدون وجوب همین میتونه باشه که بگیم وجوب غیری نداریم، ما حب غیری نداریم مثلا، یا وجوب غیری نداریم، ولی حرمت هستش مثل سایر موارد مسببات تولیدی. حالا چرا حب غیری اینجا وجوب غیری نداریم؟ یا چون مقدمیت صغراش انکار میشه، یا چون کبراش انکار میشه مثل صاحب کفایه اینجا بالخصوص، یا چون جایی که این مقدمیت برای واجب دیگری نیست، برای ترک حرام بیشتریست، چون اگه بمونه و خارج نشه اون آن سوم هم باز حرمت دیگر قصد واقع میشه که او دیگه اختیاریه، برای او میتونه انجام نده. مقدمه ترک حرامه، کسی بگه ترک حرام واجب نیست، یعنی امر بشه مقتضی نهی از ضدش نیست، نهی از شه مقتضی امر به ضد عامش نیست، که این هم یه بحثیست. یعنی وقتی یه چیزی مبغوزه، یک فعلی مبغوزه، ترک اون فعل محبوب نیست، اون فعلش مبغوزه، پس حبی نداریم تا اصلا ترشح کنه به مقدمش که خروجه. ممکنه اینه بگه مرحوم صاحب محقق عراقی. خلاصه هر کی یکی از این سه تا مبنا رو قبول کنه، یا چهار تا مبنا رو، کبرای وجوب و مقدمه رو قبول نکنه مطلقا، یا اینجا، یا صغراش قبول نکنه بگه این خروج مقدمه هیچ واجب دیگری نیست، یا بگه مقدمه ترک قصب زائد هست ولی ترک قصب زائد محبوب نیست، فعلش مبغوزه، پس حبی نداریم تا ترشح کنه به این خروج، خیلی خب اون حرمته میتونه باشه دیگه، بنابراین که اون مقدار از لغویت اخذ نشده اون حرمته میتونه اینجا باشه، و این میشه مبنای قول صاحب محقق عراقی. و شاید امام قائل به همینه که این حرام است این خروج، ولیس غیر، یعنی نه واجب نفسی است نه واجب غیری است. خب مبانی این پنج قول هم مشخص شد. بالاخره آنچه که مهم بود برهان مرحوم میرزا بود و آقای خویی که اینجا گفتن نمیشه قول صاحب فسور را قبول کرد، اگر مقتضی وجوب بود، حالا چه وجوب نفسی چه وجوب غیری، در خروج دیگه قابل حرمت نیست این حسه غصب خروجی، حتی قبل از دخول قابل حرمت نیست. چرا؟ چون مستلزم جهله، چون مستلزم تحافظ در لحاظ مولایی که میدونه بعد برش وجوب میاد، این محبوبه، این فعلش در زمان واحد خودش متعلق، نمیتونه از قبل برش حرمتی قرار بده، ولو قبل از دخول حرمت برداره تا وجوب بیاره، تحافظ در لحاظ قرار انجام حاصل میشه که بالاخره این فعل واحده، زمانش هم واحده، نزد این آمر یا این مصلحت داره یا نداره، یا محبوبه یا مبغوزه، اگر محبوبه داره میبینه تش محبوب میشه، بعد دیگه نمیتونه از قبل جعل حرمت برش کنه و نهی از او بکنه، حتی نهی تا زمان قبل از دخول، چون معیار در اجتماع ضدین به حسب نظر آمر وحدت متعلقه، اینجا متعلق واحده، فعل واحده، زمانش هم زمان واحده. این روح برهان مرحوم میرزا بود که طبق این برهان اینا رد کردن حرف صاحب فسور رو، گفتن نمیشه حرمت قبل از دخول بیاد، و چون مرحوم میرزا قائل به مقتضی وجوبه، اونم نفسی، چون رد مال را به صاحبش، رد غصب را واجب نفسی میدونه و خروج را مصداق خود این رد تخلیه و رد میدونه، پس قائل به وجوب نفسی است، نافی حرمت شد، گفت واجبون ولیس غیر، که نسبت داده شده این قول به مرحوم شیخ هم واجب نفسی است و از اول هم حرمت نداشته، عقاب هم نداره چون حرمتی نبوده، با وجوب نفسی دیگه حرمت نه بعد از دخول نه قبل از دخول، جعلش ممکن نیست، پس حرمتی در کار نبوده اصلا. عقاب هم در کار نیست. چون مرحوم آقای خویی حرمت وجوب نفسی رد مال را قبول نداره، یا اگر هم قبول داشته باشه مصداقش را خود خروج نمیدونه، خروج را سبب رد مال مثلا سبب اون میدونه، قائل به وجوب غیری هم نیست، کلن کبرای وجوب غیری را قبول نداره در باب مقدمه، و خروج را یا مقدمه تخلیه میدونه یا لازمه مثلا تخلیه میدونه، خود وجوب خود خروج را مصداق تخلیه ندونسته، نه مصداق واجب نفسی است پس خروج پیش ایشون، نه مصداق وجوب غیری است چون کبرای وجوب غیری قبول نداره. گفته خیلی خب حرمت هستش، ولی چون حرمت نمیتونه باشه بعد از دخول لغو مثلا، یا یه بیان دیگه ای داره که بعد خواهیم گفت، حرمت هم ساقط میشه بعد از دخول، ولی چون قبل از دخول بوده عصیان شده، یعنی سقوطش عصیانیه، استحقاق عقاب داره، ولی بعد از دخول دیگه حرمت نیست، پس حرمت شرعی نیست. وجوبم که نه نفسیش هست نه غیری، مقتضیش کدومش نیست، پس نه واجبون و نه حرامون بعد از دخول، ولی استحقاق عقاب داره چون حرمت داشته قبل از دخول ساقط شده. لزوم خروج عقلی هم داره، چون بالاخره اگه خارج نشه توی محظور بیشتری میفته، ولی از باب ملازمه توی غصب آن سوم میفته، آن سوم چهارم، پس عقلا لازمه بیرون بره، ولی لیس به حرام شرعا ولا به واجب شرعا. این قول کیه؟ قول صاحب کفایه است. پس این قول صاحب کفایه درسته، ولی به این ترتیب درسته. اینم قول مرحوم آقای خویی. خب حالا اینجا چند تا نکته هست. یه نکته اونه که اون روز اشاره کردیم قبل از هفته پیش، که این نکته، این کبرای کلی رد برهان مرحوم میرزا و آقای خویی که هر دو اینا قبول دارن ولی در نتیجه گیری اختلاف پیدا کردن به جهت اون واجب نفسی و واجب غیری، یعنی که وجوب آیا هست یا نیست، ولی اگه باشه هر دو قبول دارن که حرمت دیگه نمیتونه باشه، نه حالا نه قبل از دخول، این دوتا هر دو طبق اون برهان قبول دارن. یه نکته اینجا هست که این برهان اگه باطل شد که باطل شد، این برهان یعنی ابطال این برهان و بیان مغالطه در این برهان و اینکه میزان همون تضاد در امر و نهی در محرکیت فقط در اجتماع ضد این معیاره که مرکز محرکیت و زاجریت و باعثیت، اگر یکی شد میشه اجتماع ضد، اگر متغیر شد دو شد قابل جمع شد دیگه اجتماع ضد نیست، مبغوضیت و محبوبیت و اینها ملاک نیست فعلیتشون. اگر اون نکته کلی را که درست قبول کردیم که قبول کردیم، ثمرات زیادی داره، تطبیقات مسائل زیادی را حل میکنه این بحث. یکی اون بحث امر به جامع و نهی از فرد بود، اون تضادی که اونجا مبنی بر سریان حب از صرف الوجود به کل فرد فرد مشروط به ترک بقیه افراد که میگفتیم موجب اجتماع ضدین حب و بغض در فرد میشه، اون مبنا برای امتناع باطل میشه، چنانچه همین هم اونجا گفتیم و گفتیم باطله همین نکته. مورد دوم همین جاست که اینجا هم میتونه بگیم هم واجبه هم حرامه، بنابراین که اون لغویت را لازم ندونیم، این مقدار از لغویت را شرط ندونیم در بقای اوامر و نواهی، چنانچه شرط نمیدونیم در مسببات تولیدی، در مسببات تولیدی میگیم بعد از تحقیق سبب حرمت ساقط میشه، بلکه میگیم هنوز حرمت هست تا مسبب که قتل مثلا انجام بگیره. اینم یک تطبیق دوم میشه اینجا که حرف مرحوم محقق امید تمام میشه، این اون قول درست میشه. مورد سوم میخوایم موارد رو بگیم. مورد سوم طبق این نکته مولا میتونه همیشه امر به نهی از جامع کنه، همینطوری که میتونه امر به جامع به نحو صرف وجود کنه و نهی از فرد کنه، امتناع لازم نمیاد، عکسش هم درست میشه، یعنی نهی از طبیعت کنه که البته نهی انحلالی است، وقتی نهی از طبیعت کرد انعدام طبیعت به انعدام تمام افرادشه، هر فرد فردی هم باستی ترک بشه، میتونه هم نهی از طبیعت کنه و امر به یک فرد کنه مشروط به تحقق اون طبیعت، یه ده قبلا هم تو بحث تزاهم یه جایی ازش استفاده کردیم، هم مبتنی بر همین نکته است. بگه مثلا شراب نخور، حرام بر تو شراب، هر نوع شرابی، ولی اگه خواستی حالا اسیان بکنی امر نهی مرا بشه، خواستید همه شرابا رو که آدم نمیتونه بخوره، یکی از شرابا رو میتونه بخوره، اون شرابی که ضررش کمتره بخور، میتونه نهی از جامع کنه که انحلالی است، ولی میگه اگر این نهی رو بخوای مخالفت بکنی مشروط به اسیان نهی امر به یک فردی از اون جامعه بکنه که مثلا اقل و ضررنه، یا یه ملاک مغلوبی، مصلحت مغلوبه‌ای برای نهی، ولی زو مطلقا میخواد ترکش کنه، ولی حالا که میخوای انجام بدی اون بقیه هیچ مصلحت نداره، این فرد یه مصلحتی اقلا داره ولی مصلحت مغلوبه، این از دست نده، این انجام بده، میشه اینجوری امر کنه، تضاد بین این دو امر نیست. به همین نکته، چون این امر مشروط شده به اسیان نهی، یعنی چی؟ یعنی مشروط شده به سقوط زاجریت نهی، تو که اگه خواستی جامعه این فعل حرام رو انجام بدی، خواستی معصیت کنی، پس زاجریت نسبت به جامعه ساقط شده، میتونه امر به یک فردی از این جامعه کنه تا اون مصلحت مغلوبه که مغلوب مفسده نهیه اقلا اون حاصل بشه، اینجا نره طرف اون فرد دیگر مکلف، جایی که نمیتونه هر دو فعل انجام بده یا نمیخواد هر دو رو انجام بده، عادتا نمیتونه هر دو رو انجام بده، پس بنابراین اینجا هم میشه این یکی از مصادیق همین کبرا و نکته‌ای که گفتیم، این هم میشه اجتماع ضد لازم نمیاد، با اینکه تا حالا ما همه گفتیم اجتماع ضد اینه، این فرد هم حرامه چون نهی انحلالیه شمولیه شامل هر فرد میشه، هم میشه حرام هم میشه مأمور به، میشه اجتماع ضد، این محاله. خیلی خوب، اسیان به همین شده، اسیان به تحقیق جامعه شده که ضمن همین فرد محققش میکنه این مکلف، بنابراین مشروط به اسیانه نه در فرد دیگری، اسیان جامعه به تحقیق جامعه شرب خم در همین فردی که درش مصلحت مغلوبه هست. خیلی خوب، تا حالا اینجوری میگفتیم، میگفتیم این ممتنعه چون این هم این فرد هم میشه حرام به لحاظ جامعه‌ای که درش هست، جامعه شرب خم، هم میشه مأمور به واجب در طول اینکه حالا میخواد معصیت کنه، امرم به این خورده اجتماع ضده، اینم محضوری نداره، اینم سه، نه اسیان هم شده دیگه، بالاخره در طول چیز در طول تحقق جامعه میخواد این انجام بده، خلاصه اینم میشه معقول که مولا اینجور امری بکنه، میگه حالا که تو به قول شما در طور عزم بر، اونایی که عزم بر اسیان کافی میدونن، در طور وقتی بخوای عزم بر اسیان کنی این را انجام بده، اون جایی که دیگه نهی از محرکیت و زاجریتش افتاده، ببینا داره امر به این فرد کنه، عرفی هم هست، عرف هم اگه چنین مصلحت مغلوبه‌ای در یکی از افراد حرام باشه و مکلف نتونه هر دو حرام را، بالاخره یکی از این حرام را انجام میده، میگه خیلی خوب تو که الان حرام انجام بده، این انجام بده تا این مصلحت مغلوبه دست نره. اینم مورد سوم. مورد چهارم القاء در تزاحمه، جاهایی که تزاحم هست بین دو چیز، در موارد تزاحم گفتیم امر یکی از اون دو واجب اهم از دیگری است یا متساویین، هم اونجا گفتیم که در موارد تزاحم امر به هر دو ضد مطلقا نمیتونه بشه، درسته اجتماع ضدین نیست ولی طلب ضدینه که محاله، اونم مثل اجتماع ضدین محاله، جایی که انسان به سوء اختیارش خودش میندازه تو اجتماع تو تزاحم، اینجا وجهی نداره که اون دو تکلیف متزاحم اطلاق هر دوشون مقید باشه به بشه به ترک دیگری اگر متساویان باشه، یا مهم مقید باشه به ترک اهم اگر یکی اهم باشه یکی مهم، بلکه بر اطلاق خودش میمونه اون امر، هر دو امر مطلقه، اگه کسی بدونه اگه بره یه جایی مثلا داخل مسجد بشه چون پاش هم مثلا کفشش نجس مسجد نجس میشه، هم نماز باز بخوره هم تنجیس مسجد و وقت زیق تزاحم ایجاد میشه، این برای این فرد کسی قائل نیست که اونی که اهم مطلق میمونه از این دو تکلیف، اونی که مهمه مقید میشه، بدونه هر دو بر اطلاق خودش میمونه، خودش داخل شده اسیان کرده، اون مهم که هم ترک میشه اگه بخواد اهم رو انجام بده، یا احد المتساویین که ترک میشه اگه بخواد دیگری رو انجام بده، اونم ترکش ترک اسیانیه، یعنی چی؟ یعنی خودش رفته، خودش انداخته در این، حرمتش هست، خودش سبب این اسیان شده، حرمته هستش، گفتیم حرمت تا آخر هم میمونه، این قید را نمیزنیم، بلکه یعنی اون وجوبه مطلقه، هم ازاله وجوبش مطلقه، هم نماز وجوبش مطلقه، قید نمیخوره، بلکه پس محظور تکلیف به ما لا یطاق که اونم مثل اجتماع ضدین محاله، اینم در جایی که مکلف به سوء اختیار انجام میده در حقیقت اونجا وجهی نیست برای که این ساقط بشه، اونم اطلاقش بر اطلاق خودش میمونه چون اطلاق اونجا لغو دیگه نیست، تا اون مقید لبی بگیرتش، این اطلاق اون واجب غیر اهم، اطلاقش حتی برای فرضی که اهم را امتثال میکنه از قبل اطلاقش بوده و این اطلاق محرک بوده، مانع بود از اینکه خودش وارد کنه در جایی که تو اون تزاحم بیفته، میتونسته نره تو مسجد هم نمازش بخونه هم مسجد نجس نشده تا ازاله برش واجب بشه، خودش عمدن به سوء اختیارش با علم و عمدش وارد مسجد شد، اطلاق اون امری که مهمه اهم نیست که مشروط میشه مقید میشه به ترک اهم، این اطلاق وقتی است که این قدرت نباشه، محرکیت درش معقول نباشه برای این اطلاق، این اطلاق محرکیتش معقول میشه، بلکه خیلی جاها اجتماع امر و نهیش هم باز توش هست، هم بحث تزاحم هم اجتماع امر و نهی، بنابر وجوب و مقدمه، مثل کسی که دوتا مقدمه داره برای واجبی، یکیش محرم است یکیش مباح است، عمدن بگیره این مباح را از بین ببره، اتلاف کنه، منحصر بشه در مقدمه محرمه، اینجا حرمت اون مقدمه محرمه ساقط نمیشه از این مکلف، چون این حرمت نه تزاحم داره با امر به ذل مقدمه، چون قادر بوده برای اینکه این کار نکنه، این ترک کنه بره اون نشکونه، اون اتلافش نکنه اون مقدمه دیگری، فرد دیگر مقدمه که مباح بوده، مثلا وسیله توری که باش این غریق رو میخواد نجات بده، دو تا تور بوده، یکی مغصوب بوده یکی مباح بوده، مال خود عمدن اون تلف میکنه تا منحصر بشه در این، این حرمت غصب اینجا ساقط نشده و ساقط نمیشه، مشروط نمیشه بین که اگر او را انجام بدی حرام ندید، ذل مقدمه را انجام ندی حرام، اگر انجام بدی حرمت نداره، بازم حرمت داره، چون حرمت این مقدمه از قبل بوده و محرکیتش زاجریتش فعلی بوده، خود با اسیان داره از زاجریت میندازتش، انداختن با اسیان مناوات نداره بین که امر به ذل مقدمه بکنه، بلکه برابر وجوب غیری مقدمش هم میشه واجب غیری، یعنی محبوب غیری بشه، بازم حرمت از بین نمیره به جهت این که این حرمت زاجریت خودش داشته و داره به لحاظ ما قبل، این سقوط زاج فاعلیت به اسیانه، حالا چه اسیان با فعل خود او باشه یا با کاری که منحصرش کنه مجبور باشه این کار انجام بده شرعاً، اینا همه مصادیق همون نکته میشه که ما اگه اون نکته کلی رو قبول کردیم در همه این موارد هم حرمت هستش، میتونه حرمت باقی باشه اشکالی نداره، چون منافات با امر به اون ذل مقدمه نداره، زاجریتش بوده یا اسیان کرده، مثل موارد اسیان یه فاصله ای فقط افتاده بین اسیان و بین این، بنابراین اینا موارد استفاده از اون نکته است که اگه اون نکته رو کسی قبول کرد این موارد میتونه استفاده کنه، یعنی در همه این موارد ما قائل میشیم که حرمت ساقط نیست، هستش، یا اون وجوبه، وجوبه مهم غیر اهم مقید نیست به ترک اهم، مطلقه در باب تزاحم، اگه خودش در حال تزاحم انداخت به سوء اختیارش، هر دو وجوب مطلقه، مثل مبنای کسایی میشن که قائلن به اینکه در موارد تضاد اینجوری اطلاق دو حکم هستش، فقط میگه عقل حکم میکنه اونی که اهمه انجام بده، اینجا هم عقل حکم میکنه که اونی که اهمه انجام بده و معاقب هم هست بر ترک اون غیر اهم مهم، چون به سوء اختیارش ترک کرده، نه اینکه خودش از اول بوده اونجا دیگه معاقب نیست، اینجا معاقب هم هست، عقلا لازم اهم رو انجام بده از دو واجب، ولی معاقب بر هر دوست، حتی بر ترک مهم با اشتغال به اهم، اشتغال به اهم هم پیدا کنه معاقب بر ترک مهم، چون میتونسته با عدم داخل شدن در اونجا القاء خودش به سوء اختیارش در این تزاحم، حالا به هر یکی از این مثال هایی که گفتی مقدمه مباهره از من ببره، یا وارد در یه جایی بشه که اونجا این تزاحم برای شکل میگیره که یا این کارو بکنه یا اون کارو بکنه، نتونه دیگه هر دو رنج بکنه، میتونست با نرفتن هر دو تکلیف رو حفظ کنه. این هم عقاب میشه بر اونی که ترک میکنه، مهمی که ترک کرده، هم اطلاق اون حرمت یعنی وجوب اون مهم یا حرمت امر از تطبیقات این نکته. حالا این یه بحث کلی بود وارد شدیم. بحث ما نحرفی بحث مهم اینجا اینه که همین نکتهی که اشاره کردیم، این برهانی را که اقامه کرد مرحوم میرزا و آقای خویی قبول فرمود و گفت که معیار در اجتماع ضدین امر و نهی وحدت فعل و زمان متعلق حرمت و وجوبه، نه وحدت زمان وحدت و تعدد زمان خود حکم وجوب و حکم، حتی حکم وجوب و حرمت در دو زمان باشه، یکی قبل از دخول یکی بعد از دخول، اگر متعلقاشون یکی شد، فعل خروج غصب خروجی در زمان بعد از دخول شد، نمیشه حرمت قرار بگیره حتی قبل. این برهان رو هر دو بزرگوار قبول کردن، ولی اختلاف پیدا کردن در نتیجه گیری به اون نکته‌ای که گفتیم که مرحوم میرزا قائل شد برای اینکه رد خروج رد مال، رد غصب، تخلیه غصب، تخلیه غصب و رد مال مقصود واجب نفسی است، پس وجوب هست. حالا که وجوب هست نمیشه حرمت باشه، نه حالا نه از قبل، طبق اون برهانی که گفتم پس اصلا حرمته نیست، استحقاق عقاب هم نیست. مرحوم آقای خویی چون وجوب نفسی رو قبول نداشت برای خروج، وجوب غیری هم کبراش اصلا قبول نداشت، گفت پس وجوب نیست. حالا که وجوب نیست اون حرمته هستش، ولی خب اینجا این بیان رو داره، گفته اون حرمته تا قبل از دخوله، بعد از دخول دیگه حرمته نیستش. دو تا بیان داره، یه بیان همون لغویته که ما قبلا گفتیم، یه بیان دیگری اینجا داره که اینجا ایشون خیلی عجیبه در تقریرات این بیان آمده، اینجوری تقریر میگه، میگه نمیشه حرمت باشه، که انه قول مرحوم عراقی را قائل بر این که حرام است فقط و وجوب نیست، این را خواسته رد کنه، گفته این قول باطل، چون یلزم منه تکلیف به غیر المقدور، این تعبیرش ایشون اینه. چرا اینجوری بیان میکنه؟ چون مکس در این بعد از دخول، مکس در آن دوم یقینا حرامه برای این مکلف، مکلف هم در آن دوم یا میمونه یا خارج میشه، اینا زده ایدن که سالس ندارن دیگه، نمیتونه نه بمونه نه خارج بشه، موندن که حرام شد. خب اگه خارج شدن هم حرام شد، معناش اینه که شارع میخواد از این ضدینی که محال ارتفاع هر دو شد، هر دو رو ازش میخواد ارتفاعش رو بکنه، یعنی نمیشه که. و چون بقا حرمتش مسلمه، خروج نمیتونه حرام باشه دیگه، خاصه حرفشون اینه. و پس بنابراین این حرمت خروج معنی نداره اینجا باشه، این از باب اینکه تکلیف به غیر مقدوره. این مطلب ولذا قائل به چی شده؟ گفته خروج حرمت نداره. خب اگه وجوبم بگیم حرمت تا قبل از دخوله، بعد از دخول دیگه حرمته نمیتونه باشه، چون تکلیف به غیر مقدوره، به رفع ضدینه. وجوبم نداره چون کبرای وجوب مقدمه هم قائل نیست ایشون، که وجوب نفسی را منطبق نمیتونه بر خروج، یا اصل وجوبش قبول نداره، بنابراین میشه قول صاحب کفایه. که نه واجب و نه حرام، ولی چون به سوء اختیار داخل شده، حرمت قبلا بوده، به سوء اختیارش ساقطش کرده، مثلا عقاب میشه و عقلا هم لازم خارج بشه تا نیفته توی حرام بیشتری که غصب در آن سوم باشه. این مجموعه برهان ایشون بر قول صاحب کفایه که همون هم اختیار کرده اینه. این نحوه استدلال اشکالات متعددی داره. یه اشکال که اشکال شکلی سالا شاید ایشون بتونه این رو مثلا بگه، تعبیر تقریرات نه واقع مقصودشون، که اینجور تعبیر کردن که اینجا نهی و حرمت اگر از خروج باشه، خب بقا که حرام مسلمه، پس خروج هم اگر حرام شد میشه تکلیف به غیر مقدور. این حرف تمام نیست، چه بالاخره آنچه که حرامه غصبه، نه خروج نه بقا. عنوان غصب حرامه در هر آنی، قبلا گفتید غصبم در هر آنی مصادیقی داره. حرمت جامعه هم انحلالیه، قبلا خوندید نواهی انحلالیه. وقتی حرام شد همه حساسش حرام میشه. معنی نداره یه حسه مفروغ قرآن بگید میگید که حرامه، اون یکی دیگه نمیشه حرمت بهش تعلق بگیره، پس اون نمیشه حرام. چه فرق میکنه؟ هر جا انسان بخواد یک مردد باشه بین دو تا فرد از حرام و نتونه هر دو رو انجام بده، اگه یکیش انجام داد یکی دیگه انجام بگیم اونی که حرام نیست، هر دو حرامه. از این باب نمیشه بگیم این یکی چون مسلما حرامه، اون یکی دیگه پس نمیتونه بهش حرمت تعلق بگیره. حرمت اصلا نه به این تعلق گرفته به خصوص، نه به اون، به جامع تعلق گرفته و جامع در هر دو منطبقه، چون انحلالیه هر دو حرامه. هم این حرامه، هم باید اینجوری تعبیر کنه، باید بگه نمیشه خروج حرام باشه، نه به عنوان خروج، نه به عنوان خروج حرام باشه، به عنوان که غصب در زمان دوم که زمان خروجه، نمیتونه حرام باشه چون غصب در این زمان چه به شکل خروجی واقع بشه چه به شکل مکسی واقع بشه، این مقدار از زمان غصب قهریه. بعد از دخول قهریه، یعنی قدرت بر نبودنش نیست دیگه، بعد از دخول قدرت بر ترکش دیگه نیست، ولو از باب اضطرار به سوء اختیار، مضطرن الی ترکه الی فعله. این غصب در زمان دوم چه به شکل بقا و مکس باشه چه به شکل خروج باشه، این آن دوم از غصب بعد از دخول دیگه قهریست. یقع منه الحرام، که جامعه چه به این شکل انجام بده چه به اون شکل قهرن، اون لغویت رو باز بیاره. که اگه گفتیم لغو مثلا حکمی باقی باشه، جایی که تا زمان تحقق اون واجب مسبب تولیدی یا حرام مسبب تولیدی که قهریست بعد از سبب، بقای اون حکم، اون تکلیف، اون الزام لغوه. اگه اون لغویت گفتیم اینجا باز بگیم لغوه، اگه نگفتیم چون چه نگفتیم، گفتیم اینجوری دقیق نیست بحث لغویت، برای زود نقض میشه به مسببات تولیدی محرمه که قطعا حرمت باقیه تا زمان اون مسبب، اینجا باز بگیم باقیه، همون طبیعت حرامه و این منافات نداره با اینکه امر به خروج بشه. امر به خروج به لحاظ خصوص فرد خروجه که اختیاریه، که این فرد انتخاب کنه مکلف یا اون فرد از حرام رو انتخاب کنه، برازه میشه امر کرد، در حقیقت میشه مصداق همون تطبیق دومی که ما گفتیم، که شارع میخواد بگه اگه حالا حرام رو انجام دادی ولو به تسبیب، این فردش باید انجام بدی، چون با این فرد مصلحت ترک غصب یا اقوا که عدم غصب در آن دوم و سوم و چهارم و پنجمه او رو انجام خواهی داد. بنابراین این تعبیر که این یک فرد که یقینا حرامه دیگه نمیتونه عمل کنه به ضدش و اینا، ضده اینا هر دو نمیتونه رفع بشه، این تعبیر درست نیست. همون بحث لغویت رو اگه ایشون میگفت بهتر بود. البته تو بحثای تو عباراتای جای دیگه تقریرات یه جایی اشاره به لغویت شده، ولی اینجا آمده برهان رو اینجوری تصویر کرده. فرق نمیکنه، جامع در نهی انحلالیه، وقتی جامع حرام شد تمام حساسش هم حرامه، نسبت این جامع به هر حسه علی حد واحده، همش میشه حرام، چه این افراد انجام بده چه او رو انجام بده، هیچ کدومه نمیشه قبل از دیگری نسبت جامع حساب کرد، این غلطه. حالا این یه نکته که خیلی مهم نیست، عمده نکته مهم اینه، اینجاست برای حل در حقیقت از برهان خودش هم ایشون هم میرزا داره دست میکشه، اگر اون برهان قبول داره، این که ما قائل نیستیم به وجوب غیری مقدمه و قائل نیستیم به وجوب نفسی انطباق وجوب نفسی رد مال بر خروج، این تغییر صورت مسئله است، اشکار را حل نکرد. اینجا یه غفلت خیلی مهم می شده. صلی الله علی محمد و